أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا سه دلیل بر عدم وجوب خمس نسبت به عینی که از محل حاجت خارج شده اقامه شد. این ادله اجمالا دلالت بر مدعا میکنه. اما دلیل چهارم دلیلی است که مرحوم آقای خویی به اون استدلال کردن. این دلیل در واقع دو بخش داره. بخش اولش تقریبا همونی که مرحوم آقای حکیم گفتن در دلیل دوم. بخش دوم متفاوت با اون چه که ایشون در دلیل سوم گفتن. خوب دقت کنید، نسبت دلیل دوم و دلیل سوم که صاحب مستمسک به اون استناد کردند یه نسبت طولی است، چون در دلیل دوم فرمودند ادله استثناء اطلاق زمانی داره. منظور از اطلاق زمانی این است که وقتی معونه از ادله عامه وجوب خمس خارج می شود، این خروج به نحو تخصیص افرادی است. یعنی فرد معونه، افراد معونه از حکم عام وجوب خمس در فائده خارج شدن. اما از نظر زمانی و احوالی اطلاق داره، به این معنا که اون چیزی که به عنوان معون خارج شده چه در زمان معون بودن و چه در زمانی که از محل حاجت خارج شود، چه مادامی که معونه هست و چه اون زمانی که یا حالی که معونه نیست. اما در دلیل سوم فرمودن سلمنا دلیل استثناء معونه اطلاق نداشته باشد، اطلاق زمانی نداشته باشه، دلیل خمس هم اطلاق زمانی نداره. وقتی راهی رو برای اثبات عدم اطلاق زمانی دلیل خمس بیان کرده. مرحوم آقای خویی در بخش اول استدلالشون تقریبا همان مطلبی که آقای حکیم در دلیل دوم گفتند را بیان میکنه. یعنی در بخش اول آقای خویی حرفشون اینه که تخصیص معونه و خروج معونه از حکم وجوب خمس در همه فوائد تخصیص افرادی است. به عبارت دیگه به نظر ایشون دلیل استثناء اطلاق
زمانی داره. لذا ما بخش اول استدلال مرحوم آقای خویی رو دیگه ذکر نمی کنیم، چون مطلب تازه‌ای نسبت به دلیل دوم نداره. اما بخش دوم بیان مرحوم آقای خویی در واقع بر فرض عدم اطلاق زمانی در ادله استثناست. خب اینجا سخن ایشون با دلیل سوم مرحوم آقای حکیم متفاوت میشه، چون آقای حکیم فرمودن اگر اطلاق زمانی در دلیل استثناء نباشد، دلیل خمس هم اطلاق زمانی نداره. ایشون با اتکا به یک مطلب اصولی یه راه دیگری رو طی میکنن. لذا میفرماید و مع تنازل عن هذا البیان، مع تنازل عن هذا البیان یعنی بر فرض این که از مسئله تخصیص افرادی معونه خارج کوتاه بیایم، یعنی بگیم اطلاق زمانی هم ندارد، بگیم ادله استثناء اطلاق زمانی ندارند، و بپذیریم و تسلیم کون الخروج به لحاظ زمان، بپذیریم که این خروج معونه به لحاظ زمانه، ولی در عین حال باز وجوب خمس ثابت نمیشه. حالا چرا؟ خوب دقت کنید، ایشون این مسئله رو مبتنی میکنه بر یک مطلب و مبنایی در علم اصول. میفرماید ما در علم اصول عرض به حضور شما گفتیم که اگر ما عام می داشته باشیم یا مطلقی و یک مخصص زمانی وارد بشود، یعنی در مقابل دلیل عام یه دلیل خاص بیاد که فردی را برای یک زمانی از عموم عام خارج کنه، مخصص را زمانی بدانیم نه افرادی. اینجا زمان به دو نحو میتواند ملاحظه شود. یک احتمال اینه که بگیم زمان مفردیت دارد، به این معنا که خودش فرد درست میکنه، یعنی هر زمانی فرد مستقلی برای عام در مقابل زمان دیگره، چون نه این زمانها خودشون میشن افراد مستقل و حکم عام به عدد افراد زمان به عدد زمانها انحلال پیدا میکنه. یه احتمال اینه. درست تخصیص افرادی نیست و ازمانیه، ولی یحتمل زمان به نحو فردیت لحاظ بشه، نتیجه لحاظ زمان به نحو فردیت این است که ما در ما ادای قدر متیقن از تخصیص رجوع به عموم عام بکنیم، یعنی که انه حکم عام برای صد زمان، حالا من عدد برای این که روشن بشه میگم، صد تا زمان ثابت شده، از این عام ده زمانش خارج شده. یقینا اگر ما شک بکنیم آیا یه زمان دیگری هم خارج شده یا نه، اینجا باید به عموم عام رجوع کنیم. این بنابر این است که ما زمان را به نحو فردیت یا قیدیت لحاظ کنیم. احتمال دیگر این که این زمان به لحاظ ظرفیت مورد توجه قرار بگیره، زمان قید نباشه، ظرف باشه. طبق این احتمال دیگه هر زمانی یه فرد مستقلی برای حکم عام نیست. حکم عام به عدد ازمان انحلال پیدا نمی کنه. اگر ما زمان رو ظرف بدانیم نه قید، کنه برای همه، برای هر فردی از افراد عام یه حکم مستمری که مال همه زمان هاست ثابت میشه، چون فرض این زمان ظرفه. طبق این احتمال اگر ما نسبت به زائد بر قدر متیقن تردید بکنیم، اینجا دیگه جای تمسک به عام نیست. علتش هم اینه که در جایی که زمان قید باشد، اونجا عرض به حضور شما، شک ما در دخول زمانی یا خروج زمانی از حکم عام، در واقع شک در تخصیص زائده. ما همیشه در جایی که شک در تخصیص زائد بکنیم به اصالت العموم رجوع میکنیم. ما اگر شک کنیم آیا مثلا به غیر فاسق، عرض به حضور شما، علمای فلان منطقه هم خارج شدن از عموم اکرم العلماء یا نه، اینجا رجوع به عموم اکرم العلماء میکنیم و حکم وجوب اکرام رو شامل افراد مشکوک میکنیم. اما اگر زمان قید بشه، ببخشید زمان ظرف بشه، اینجا دیگه شک در تخصیص زائد نیست، چون ما در واقع اگر مثلا فاسق در روز شنبه خارج شده بود، شک بکنیم یک شنبه هم خارج برای یک زمانی، مثلا گفته فاسق و روز شنبه اکرام نکن و زمان رو ظرف بدانیم نه قید، خب اینجا جای رجوع به عام نیست، چون اصلا شک در تخصیص زائد نیست که بخوایم به عموم عام رجوع کنیم. به عبارت دیگر اگر ما فاسق را در روز یک شنبه هم بخوایم اکرام نکنیم، این همون استدامه حکم مخصصه، این همون حکمی است که برای روز شنبه نسبت به فاسق ثابت شده بود. پس عمده نظر مرحوم آقای خویی در این مسئله اصولی اینه که اگر یک عام یا مطلقی داشتیم و این عام یا مطلق تخصیص خورد یا تغییر زمانی خورد، تخصیص زمانی یا تغییر زمانی، اینجا یحتمل زمان قید باشد، در صورت این که ما زمان رو قید بدانیم هر زمانی برای فرد میشه یک فرد مستقل، اینجا زمان مفرده یعنی فرد درست کنه، هر فردی از افراد خاص در هر زمانی خودش یه فرده، یعنی یک فرد به لحاظ زمانهای متعدد میبینید تبدیل میشه به ده ها فرد. خب اینجا اگر ما شک کنیم در خروج این فرد در یک زمانی، رجوع به عموم عام میکنیم، اما اگر زمان رو ظرف بدونیم در صورت شک که در خروج این فرد در یک زمانی، جای رجوع به عام نیست. چرا؟ چون از بقای حکم خاص در زمانهای دیگر تخصیص زائد و اکثر لازم نمیاد. ایشون در این مسئله معتقد زمان مفرد نیست، زمان قید نیست، اگر عام می باشد در مقابلش یک مخصص زمانی بیاد جای تردید نیست، تعبیر ایشون اینه، جای تردید نیست که اینجا زمان مفردیت ندارد، زمان قیدیت ندارد، بلکه زمان چیه؟ ظرف. این مسئله البته در علم اصول محل اختلاف، محل بحث. مرحوم آقای خویی عقیدهشون همین است که عرض کردیم که زمان را مفرد نمیدانند، یعنی قید نمیدانند، بلکه معتقدند زمان چیه؟ ظرف. خب اگه زمان ظرف بود برای بقای حکم فرد در زمانهای دیگر ما نیاز به دلیلی نداریم، اگرم شک کنیم این حکم در زمانهای بعدی هم ثابته یا نه، بگیم حتما ثابته، نمیتونیم این رو ببریم تو دائره عام بگیم نه این تخصیص نخورده. آره، حالا ایشون بر اساس این تو معونه اینطور میفرماید، میفرماید ببینید دلیل عام وجوب خمس را ثابت کرده در همه فوائد، این یه عامه، در مقابل دلیل مخصص داریم الا فل معونه. خب فرضم کنیم عرض به حضور شما این الا فل معونه اطلاق زمانی نداره، مقیده، مقید از زمانن به معونه، به معونه سال، چون اصلا فرض مرحوم آقای خویی اینه که چیزی دقیقا در اون سال اول مورد حاجت بوده، در سال دوم دیگه به کلی از مورد حاجت خارج شده. پس کأنه این معونه در یک سال از دائره عام خارج شده. پس یه عام می‌داریم مقابلش یه مخصص زمانی یا مقید زمانی داریم، یعنی معونه را فقط برای یک سال خارج کرده. حالا اینجا با توجه به اون مسئله اصولی که اذا ورد عامٌ او مطلقٌ، اذا کان هناک عامٌ او مطلقٌ وقد ورد علیه مخصصٌ یا مقیدٌ زمانیٌ، اینجا ما یقین داریم این عین سال اول به عنوان این که معونه بوده دیگه خمس نداره، این از حکم عام وجوب خمس خارج شده. در سال دوم اگر بخواهیم همون حکم خاص را برای ثابت کنیم هیچ اشکالی نداره. چرا؟ چون این سنه برای معونه ظرفه نه قید. اگر معونه در سال اول خارج شد ما لازم نیست اینجا بگیم که خب شک داریم معونه در سال دوم هم خارج شده یا نه، و به عنوان شک در تخصیص زائد رجوع به عام بکنیم، بگیم نه این خارج نشده. اصلا مسئله اینطور نیست، چون اگر زمان قید باش، زمان ظرف باشد، برای بقای حکم عدم خمس در معونه برای سال دوم ما مشکلی نداریم. ادامه خروج معونه از حکم خمس در سال دوم در واقع یک تخصیص زائدی نیست تا ما بگیم در موارد شک که در تخصیص زائد باید به عام رجوع کنیم. اصلا اینجا جای تمسک به عام نیست. اگر زمان ظرف باشه عرض به حضور شما همانطوری که سال اول خارج شده بود سال دوم هم بله اون معونه نیست، باز بر همان خروج از حکم عام باقی میماند، چون ما دلیلی نداریم که بعد از این که این از اینجا خارج شد معونه در سال اول از عموم عام خارج شد. خب به چه دلیل این دوباره برگرده داخل در عموم عام؟ ما دلیلی بر دخول فرد بعد از خروجش از عام نداریم. بله اگر شک در تخصیص زائد داشتیم گفتیم به عموم عام رجوع کنیم. خب اینجا اصلا شک در تخصیص زائد نیست، اصلا تخصیص زائد نیست، دقت فرمودید. بنابراین ما میمونه ما معونه در سال دوم، بالاخره این خمس داره یا نداره؟ اصل براءت اقتضا میکنه خمس نداشته باشه. این بیان مرحوم آقای خویی است که عرض کردم در واقع این بیان در فرض عدم پذیرش اطلاق زمانی در دلیل استثناست و این نقطه فرمایش ایشون با استدلال مرحوم آقای حکیم تفاوت میکنه و الا در بخش اول تقریبا همون مطلبی رو که آقای حکیم در دلیل دوم گفتن ایشون هم همون رو بیان کرده، چیز اضافه ای نداره. خلاصش اینه که آقا اینجا دلیل استثناء اطلاق زمانی داره، لذا تخصیص یه تخصیص فردیست، اینش فرقی نمیکنه با دلیل دوم. فرق در همین مطلبی است که اینجا عرض کردیم که به هر حال مرحوم آقای خویی به استناد این مبنای اصولی اینجا میفرماید معونه‌ای که عینی که از محل حاجت خارج شود خمس نداره. این در مستند العروه کتاب الخمس بر اساس این موسوعه ای که هست جلد 25 میشه صفحه 262 و 263. بفرمایید.
دلیل اطلاق عدم اطلاق وجود مکس در ایام اتفاق در مکه به عنوان 3 روز بعد استثنایی داره در ذات زمانی 3 روز، اینجا به سبب ناآگاهی یا ضرورت اومده بیرون شست که برمیگرده اینجا اون برمیگرده با اینکه اطلاق زمانیه با این حال باز هم وجوب این ضرورت زمانه این وجوب
خب اون میگه به خاطر عدم اطلاعه. ببینید اون به خاطر عدم اطلاع اون مسئلهش فرق میکنه. حالا این نقضایی، حالا اینجا اشکالی آقای عرض به حضور شما شاهرودی کرده به این اشکال مبنایی، بعضی با این مبنا مشکل دارن، دوستان نقضم اورده، حالا اونو عرض میکنم، من اونو حالا من بهش خواهم پرداخت. شما چی فرمودید آقا؟ ترسیدی؟ نه از خود ترسیدی که حرفت بی ربط باشه یا؟ چی میگه؟ هنر یه ولش کن، نه ترسیدی دیگه. چی میگه آقای موسوی؟ چی میگه؟ میگه جواب شما ترسیدم.
واسه این شکل در مازاد میشه چرا نمیشه تصور کرد اینجا؟ تو واقعا شکل در مازاد نامیست
نه، میگه اگه زمان ظرف باشه فرد جدید نیست که ما شک در تخصیص زاهد بکنیم، همه بحث همینه. میگه اگه زمان قید باشه، بله یک فرد یعنی اون خاص در اون زمان خارج شده، همین فرد برای زمان بعد میشه یه فرد دیگه، این میشه شک در تخصیص زاهد. ولی اگر زمان ظرف باشه این امروزش با فرداش فرقی نمیکنه، اون تو دو حال مختلفه. حالا مبناشو اجازه بدین باید تو اصول بحث بشه. اینجا اشکالاتی به این نظر آقای خویی شده، دو تا اشکالش. حالا یه اشکال، بله آه بله
استاد، اصلا به نظر ما زمان رو نمیشه به صورت فردی لحاظ
کرد. یعنی شما موافق نظر ایشونین؟
نه باید به صورت ظرفی لحاظ بشه
دیگه. پس ایشون هم همینو داره
میگه.
باریکالله. خب الحمدلله بالاخره روح آقای خویی الان در قبر در اون عالم بالاخره شاد میشه از یه همچین ناصری، از یه همچین پشتیبانی. نه ببینید اصلا این که دلیل نمیشه، بسته به این است که اون معتبر برای حکمی که میخواد بدهد خودش زمان رو. ببینید یه وقت شما مثلا به کسی، یک به رفیقت، به دوستت یک مطلبی رو میگی، حالا دستور که نمیشه گفت، ولی جوری میگی، میگی مثلا این کار حتما روز فلان باید انجام بشه، یعنی این زمان جزئی از موضوع شماست، اگر این زمان ازش گرفته بشه دیگه موضوع اصلا منتفی میشه. نه شما، نه فرق میکنه. هر ببینید این دو فرضش متصوره، برای کسی که میخواد حکمی بده، میخواد عملی رو تکلیف بکنه، یا اصلا متعلق نظرش قرار بده، هر چه هست، این میتواند. ما در تکالیفمون هم داریم، گاهی زمان قیده، گاهی ظرفه، فرق میکنه قیدیت و ظرفیت، نتیجهش فرق میکنه، هر دو هم متصوره و محتمله. مهم اینه که در چنین مواقعی که یک عامی داشته باشی مقابلش یک مخصص زمانی بیاد، ما اینجا باید زمان چی در نظر بگیریم، اینجا ظاهرش چیه، عرف چه کار میکنه. دقیق فرمودید، اینجا یه اشکالی مرحوم آقای فاضل کردن به آقای خویی، یه اشکالی هم آقای شاهرودی کردن به آقای خویی، که حالا ما این دو اشکال رو متعرض میشیم. به نظر ما اشکال مرحوم آقای فاضل وارد نیست به آقای خویی، حالا اشکال آقای شاهرودی رو میگیم. ایشون حالا یه اشکال مبنایی داره، صرف نظر از اون اشکالی که به اصل مبنا داره، باید ببینیم حالا این حرف درسته یا نه. حالا امروز چهارشنبه هست، من این یه اشکال اگه میگفتم خوب بودا. یعنی زمان منظورتون اینه که زمان قید نیست، ظرفه.
استاد ما میگیم ظرف، استاد به نظر میگیم ظرفه.
بله شما که بزرگواری. خب اما نه، در خصوص اینجا آره، این باید تو اصول مفصل بحث بشه. باز بر اساس آخه اینا چیزایی نیست که بر اساس حدس و احساس، اینا باید بر اساس تفکر باشه. خب عرض به حضور شما، حالا چهارشنبه است و آقایونم بفرمایید، من با توجه به این که ایام اربعین نزدیکه، البته من می‌خواستم اینو هفته آینده روز آخر درس که حالا یا دوشنبه یا سه‌شنبه یا چهارشنبه است، حالا باید ببینیم تا کی درس هست، اما گفتیم بعضی از آقایون چون عازم سفر به عتبات هستن و قصد زیارت اربعین رو دارن، یه روایتی رو از امام صادق علیه السلام نقل میکنم. این روایت در کامل الزیارات وارد شده، صفحه 134. دیگه حالا من تو روایتی خورده طولانیه، فقط اشاره میکنم به محتوای این روایت. این روایت درباره کسانی است که با پای پیاده به زیارت امام حسین میروند. حالا این مطلقه، برای خصوص اربعین نیست، ولی در ایام اربعین، در اربعین به خصوص، این یه اهمیت مضاعف پیدا میکنه. البته حالا من تو پرانتز بگم، من اینو خوندم فردا پانشید همه عرض به حضور شما، بله ول کنید درس و بحث. ببینید این خیلی خوبه، این زیارت و این الان اصلا مسئله زیارت اربعین یه مسئله چند وجهی شده الان تو این شرایط، واقعا چند وجهی شده، یعنی هم فی نفس زیارت امام حسین، هم یک مانور قدرتی است برای شیعه، هم به هر حال یه اجتماع عظیمی است که میتونه اون اجتماع برای همه دنیا پیام داشته باشه، البته به شرطها و شروطها که حالا اون جای خود داره. اما در این حال مسئله درس و بحث و اشتغالات علمی، این هم مهمه. دعا، زیارت، عمل به مستحبات، همه اینها خوبه، ولی کسی نمیتواند به هر حال من حالا این خصوص رو عرض نمی کنم و کلی دارم عرض می کنم. به قول یکی از علما از آقایون به هر حال الان آدم به طلبه ها که نگاه میکنه که انه شرکت در روزه و سینه زنی و هیئت براشون از درس خوندن مهمتر شده. این باشه به اندازه خودش، ولی نه اینکه وقتی که باید صرف تحصیل و مطالعه و دانش بشه هی از این روزه به اون روزه، از اون هیئت به اون هیئت، از این سینه زنی به اون سینه زنی. قطعا این درست نیست، اصلا داره فرهنگ عوض میشه متاسفانه. این درست نیست. کسی گمان نکنه که اگر 7 روز هفته 6 روزشو بره سینه زنی و هیئت این براش درجات مهمتری میاره تا تحصیل. تحصیل برای چی؟ برای در اعمال شب قدر شما دیدید میگن 1 ساعت مذاکره علمی از بسیاری از اعمال دیگر مهمتره. چرا؟ البته مذاکره علمی ها، نه حالا گاهی حرفای چیزی که ماها داریم. اون مذاکرات علمی که معرفت انسان رو بیشتر کنه، انسان رو به خدا نزدیکتر کنه، اون خب بله اون ارزشش خیلی بالاتر از یک سری حال اعمالی است که خالی از این معرفت باشه. روزه ببینید تردیدی درش نیست. ما به هر جایی بخوایم برسیم باید با توسل به اهل بیت برسیم، اصلا شک نیست. نه هر جایی که من میگم نه پاداش و ثواب و اصلا اگر قرب به خدا پیدا میخوایم بکنیم باید با اهل بیت برسیم. اهل بیت واسطه در عروج ما هستند، همانطور که واسطه در وجود ما هستند. دقت میکنیم؟ خب حالا این وساطت یعنی چه؟ این معنای مهم میداره. ما هرچه داریم باید به برکت اهل بیت داریم. همین درسایی که میخونیم به برکت اهل بیته. گریه بر مصائب اهل بیت، گریه بر مصیبت های سید الشهدا، اینا همه باعث توفیق ماست. ولی هر چیزی در جای خود و در حد خود. اگر امر دایر بشه به کسی که شب درسی واقعا میخواد بشینه مطالعه کنه، حالا روزم رفته، یه جلسه روزم شرکت کرده در حدی که، اما اینکه بخواد بره چند ساعت کار علمی رو تعطیل کنه بره، این قطعا نه مرضی امام زمانه، نه مرضی اهل بیت، نه در حال. باید دقت کرد اهمیت فراگیری علوم دینی و علوم اسلامی، تحصیل علم دین نباید خدای نکرده چیزی ازش کاسته بشه. به هر حال اینو من میخواستم یه پرانتز کوچک بگم، همه وقت ما رو گرفت. چند تا اثر امام صادق برای زیارت امام حسین با پای پیاده نقل میکنن، خوب دقت کنید. 1، هر قدمی که برمیداره یه حسنه براش نوشته میشه. هر قدمی که برمیدارد یک حسنه برای او نوشته میشود. 2، هر قدمی که برمیدارد یک گناه از او محو میشود. این خیلی عجیبه. 3، یک درجه مرتبه اش رو بالا میبرد. یه حسنه براش می نویسه، یه گناه محو میشه، یه پله میره بالا. 4، وقتی به زیارت امام حسین رفت، حق تعالی 2 فرشته رو مأمور میکنه که اون چه که به عنوان خیر از دهان او خارج میشود رو بنویسند و اون چه شر است را ننویسند. بعد در ادامه می‌فرماد وقتی هم که از زیارت بر می‌گرده این مهمه خیلی، وقتی که از زیارت بر می‌گرده فرشتگان با او وداع می‌کنند و به او میگن ای ولی خدا. ببینید یعنی کسی که در این مسیر می‌رود میشه ولی خدا، از اولیاء خدا. ای ولی خدا گناهانت آمرزیده شد و تو از افراد حزب خدا، حزب الله، حزب الرسول، حزب اهل البیت، تو از افراد حزب خدا، حزب ببین یعنی وارد یک حزب میشه، وارد یک اردوگاه میشه، میشه حزب خدا، حزب رسول خدا و حزب اهل بیت رسول خدا. بعد این رو باز فرشتگان به او میگویند که به خدا قسم هرگز تو آتش رو نخواهی دید و آتش نیز هرگز تو را نخواهد دید و طعمه آتش نخواهی شد. ببینید چند اثر برای زیارت امام حسین با پای پیاده. حالا این در اربعین که زیارت امام حسین من علامات المؤمن دانسته شده، ببینید چه اهمیتی پیدا میکنه. به اضافه این وجهی که امروز به هر حال پیدا کرده و تبدیل شده به واقعا یک چیزی مثل حج برای شیعیان، این اقتدار پیروان اهل بیت با این نشون داده میشه. فقط یک نکته رو باید دقت بفرمایید، این شرط داره، من این رو به استناد یه روایت دیگری از امام کاظم عرض میکنم. امام کاظم علیه السلام میفرماید ادنا، این مکمل اونه، ادنا ما یصاب بهی زائر و ابی عبدالله علیه السلام به شط فرات، حالا آخر روایت اینه، ان یغفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر، کمترین ثوابی که برای زائر ابی عبدالله علیه السلام، باز اینم مال اربعین نیست، این کلیه، کمترین ثوابی که برای زائر ابی عبدالله علیه السلام به اصطلاح وجود دارد این است که گناهان گذشته و آینده او پاک میشه. ولی شرط داره، اذا عرف حقه و حرمته و ولایته، اینجور نیست که بدون معرفت حق اهل بیت، بدون معرفت حرمت اهل بیت و بدون معرفت ولایت اهل بیت اینا به این درجات به انسان برسه. این روایت هم در مستدرک جلد 10 صفحه 236، در کامل و زیارات هم آمده صفحه 138. ببینید ادنا ما یصاب بهی زائر و ابی عبدالله علیه السلام به شط فرات، اذا عرف حقه و حرمته و ولایته، ان یغفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. حالا اذا عرف حقه یعنی چی؟ اذا عرف حرمته، اذا عرف ولایته، این دیگه اون وقت خیلی موقعیت ها رو متفاوت میکنه. میشه کسی تحت ولایت امام حسین باشه و مثلا اهل ظلم باشه، اهل عرض به حضور شما خدایی نکرده بدگویی باشه، اهل تهمت باشه، اینا واقعیت هایی است که نمیتونیم اینا رو از هم جدا کنیم. کسی زیر ولایت امام حسینه که بالاخره حسینی شده باشد، حالا به اندازه خودش، ما که قطعا نمیتونیم مثل اونا بشیم. حسینی شدن، رنگ و بوی حسینی پیدا کردن، قرب به امام حسین به اینه که قرب به خدا، قرب به حق تعالی به اینه که ما حداقل خودمون رو به اون اسماء و صفات خداوند نزدیک کنیم. من اون قبلا هم گفتم خداوند 99 اسم طبق بعدی روایات یا 360 اسم یا صفت داره. قرب به خدا قطعا اینه که ما در این اسماء و صفات هی به خدا نزدیکتر بشیم. هرچی نزدیکتر بشیم اجرمون، ارجمون و اجرمون هم بیشتر. معرفت حق امام حسین و حرمت امام حسین و ولایت امام حسین هم به همینه. ما باید به امام حسین از نظر روح و شخصیت و خلق و خوی نزدیک بشیم و این لازمش اینه که ما اینا رو بشناسیم. امام حسین که بود و چه کرد تا ما بتوانیم حداقل در اون مسیر باشیم و بشویم. الحمدلله رب العالمین.